سلام عليك. بسم الله الرحمن الرحیم.
صوت بحث تعلیمی حالا وقتی من میگم لقی تو به زید اسدا براخره با زید ملاقات کردم یا زید تو خونه خوابیده؟
با زید فرض این است که با خود زید شما ملاقات کرده.
خب از زید شما ما اسد
میدونه شما با زید ملاقات کرده اید نه با شیر، ولی میخوای تشبیه کنی زید را که باش ملاقات کرده ای به شیر و درباره زید هم میخوای در شجاعتش مبالغه بکنی. به این منظور از زید یک شیری انتظار میکنی؟
حرفی نیست. میخوام بگم این شیر منتظر از زید هم زیده، چون اگر اون نباشه شما پس با این جمله که میفرمایید با این میسازه که زید تو رخت خواب خوابیده. من میگم لقی تو به زید هست،
اون چیز نداریم خوابیده باشد.
نه یعنی میخوام بگم مثلا ندیدم
اون نه اگر اونجا فنه اونجا فرض این است که اونجا لقیتوش کذب میشه، اونجا لقیتو میشه دروغ. اینجا بایستی واقعا شما زید را ملاقات کرده باشی، زید واقعا ملاقات کرده، حالا خوابیده باشد تو خانه باشد بیرون باشه فرق نمیکنه، زید در یک جا دیده ای و اون را با اون ملاقات کرده ای. حالا میگی میخوای بگی رأی تو زیدن کل اسد یا لقی تو زیدن کل اسد، دیدم ملاقات کردم با زیدی که زید مثل شیره، اینو میخوای شما بگی. منتها به قصد مبالغه همین معنا را به صورت تجریدی بیان میکنی.
خب بیان شما این بود که فرمودید این اسد یعنی زید فراتر از اسده.
اون که قبوله،
اسد که اگر بشه میره تو وادی استعاره.
اینجا یعنی در عبارت مصنف متکلم، در عبارت متکلم قصه از این قرار شده، متکلم در اینجا از زید یک شیری انتظار کرده اعتباراً غیر زیده، یعنی که انه یک شیر واقعی انتظار کرده که انه. بعد میگه من اون شیر را دیدم، نه اینکه زید را دیدم، واقعیت دیدن زیده. یه مرتبه میگیم واقعا چه بوده، یه مرتبه میگیم عبارت چه نحوه است. در تجرید عبارت اینجوری است که از زید یک شیری انتظار کرده، اون شیرم غیر زیده.
اون شیره را دیده.
آها این مخاط بگرد. نه باز شما رفتی سراغ واقعیت. عرض کردم این در دیدن خود زید را دیده، منتها میگه به وسیله دیدن زید من اون شیر را دیدم. در گفتن قصه اینجوری
است. شیر همون
زیده غیر زیده. غیر زیدون.
مراد اینه که با دیدن زید یاد شیر افتادم.
نه 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 نه. عبارت این است که به وسیله ملاقات با زید، نه به وسیله زید من با شیر ملاقات کردم. عبارت اینه. بله؟ میدونم. عرض کردم زید ملاقات کرده. خونش همش قبوله. شما یه مرتبه میخوای بگی واقعیت چه بوده؟ واقعیت این است که زید را دیده نشیر. در گفتن اینجور نمیگه. در گفتن چیزی دیگه میگه. در گفتن چیزی دیگه میگه. در مجاز عقلی چطور بود یه وقتی اون وائلم خواندیم؟ اقدمنی بلده که حق لی علی زید. اینو گفت نسبت اقدمانی به حق مجاز عقلی است. اینجا اختلاف بود بین سکاکی و خطیب قزوینی و فخر رازی و از اون طرف هم عبدالقاهر. عبدالقاهر میگفت که این مجاز عقلی حقیقت عقلیه نداره. اونا میگفتن داره. حالا حرف عبدالقاهر که یقیناً هم درسته اون عرض میکنیم اونم شبیه به این. در اینجا واقعیت این است که بنده از زید طلب داشتم. من فرض کنید ساکن تهرانم. زیدم ساکن شهر شماست که قمه. من از زید طلب داشتم. پا شدم از تهران برای اینکه طلبم بگیرم آمدم به قم. حالا به شما میخوام اینه بگم. من از تهران آمدم به قم که شهر شماست به خاطر اینکه طلبم بگیرم. واقعیت اینه و همینم تحقق یافتم. منتها در اینجا من دو جور میتونم حرف بزنم. یک، قدم تو بلدک لاجل حق لی علا زید. این اگر بگم این حقیقت عقلیه میشد و مطابق با واقع هم هست. یه مرتبه من به جای این تعبیر جور دیگه میگم. میگم اقدمنی بلدک حق لی علا زید. آورد مرا. آورد. آوردنی نبوده هم. آمدن بودم. در گفتن میگم آورد مرا به شهر تو اون حقی که و اون طلبی که از زید داشتم. اینجا اون چه که تحقق یافته است آمدن نه آوردن. منتها به نحو مجاز عقلی مانی ندارد که در موردی که من خودم پا شدم آمدم، نه اینکه حق مرا آورده، حق سبب شده من پاشم بیام اینجا. ولی در اینجا میتوانم این تعبیر را بگم اقدمنی بلدک حق لی علا زید. آورد مرا به شهر تو اون طلبی که از زید داشتم. حالا در اینجا گفتن آوردنه، ولی واقعیت آوردنی نبوده، آمدن بوده. پس واقعیت یه مسئله ایست، گفتن مسئله دیگری است. این گفتن دوم حالا از قبیل مجاز عقلی است و اشکال نداره، صحیح هم هست. ولو این که آوردنی نبوده هم، ولی گفتن این تعبیر در این مقام معنی نداره. از اونجایی که حق سبب شده من پاشم بیام اینجا، که انه حق مرا اینجا آورده، به این خاطر پا میشم به جای قدم تو، میگم اقدمنی. در ما نحنفی هم اون چرا که دیده خود زید بوده، ولی در گفتن نمیگی زید را دیدم، در گفتن میگی شیر دید، شیری را دیدم که اون شیرم غیر زیده. اگر میگفتی رئی تو اسدن یرمی یا لقی تو اسدن یرمی، مراد از اسد زید بود. اونجا معنیش این بود که گفته ای به این که زید را دیدم، زیدی که خودشیره. ولی در لقی تو به زیدن اسدن معنیش این است که زید را من زید را نمیخوای بگی من دیدم، میخوای بگی من به وسیله زید شیر دیدم. یعنی یک شیری که زید نیست، شیر واقعی، که نه زید یک شیر واقعی را انتظار کرده ای و میگی من اون شیر انتزاعی را دیدم، نه اینکه خود زید را. زید وسیله است برای اینکه تو با شیر واقعی ملاقات کنی، اون شیری که از زید انتزاع شده. عبارت اینه، ولی واقعیت این است که زید را دیده ای، نه شیر واقعی را. در گفتن تو میگی من شیر واقعی را دیدم، منتها کدام شیر واقعی؟ اون شیری که از زید انتزاع کرده ای. پس شما قاطی نکنید واقعیت را به گفتن. گفتن یه مسئله است، واقعیت چیز دیگریه. بله، به یک معنا شبیه اون میشه، اشکال نداره. حالا بگید مجاز عقلی، مجاز عقلی در تعلیق باشه، معنی نداره، به اون وادی هم داخل بشه. بله بله، نه میخواد بگد یه چیزی، تعبیر چی میگد مسئله دیگریه. گفتیم استعاره چون تعبیرش این شکلیست، برگشتش به ذکر مدعا با دلیل. این تعبیرها اثر میکند در معنا، یعنی واقعیت را با یک تعبیر دیگری بیان میکند که اون معنا را با این تعبیر گفتن ابلغ است از این که اون معنا را با تعبیر خودش بیان کنه. در زیدون کثیر الرماد، کسرت خاکسترم تو خانه زید نیست. مثلا زید آدم کریمیست، فقط خاکسترم تو خانهش پیدا نمیشه، مثل امروز با گاز و امثال ذلک قضا میپزن یا اونجا فیش میدن و میگن برو 2000 نفر امروز برن افطار بخورن، هر شبم افطاری هست و خبری از خاکسترم نیست. زید آدم کریمیست، منتها شما یه مرتبه میگی زیدون کریمون، یه مرتبه همین معنا رو با زیدون کثیر الرماد میگی، با اینکه اینجا نه فرد این است که کثرت خاکستر هست نه چیزی دیگر است، تعبیر همینه. میگن کرم زید را شما با زیدون کریمون بگید یه طوریه، با زیدون کثیر الرماد بگی طور دیگره. دوم نه، یعنی نحوه دوم از اولی ابلغ. من نگفتم ابلغیت نیست، ابلغیت در استعاره بعضی اوقات مثلا در کنایه تشبیه مشبیه نخوابی داخل، شرط نیست که حتما توش تشبیه باشه، در استعاره تشبیه هست، ادعای این هست، هر کدام یه خصوصیاتی دارن. بله، کما این که در کنایه ذکر مدعا با دلیله، در استعاره هم ذکر مدعا با دلیله، منتها خود استعاره یک مزایای دیگری دارد به خاطر اون تشبیهی که دارد، که اونو در کنایه نیست، چون کنایه در مقام تشبیه نیست. از ناحیه ذکر مدعا با دلیل بله استعاره و کنایه مثل همه، ولی از جنبه های دیگر یه مزیتی برای کنایه باشد استعاره نداشته باشه، از این ناحیه کنایه از استعاره ابلغ میشه، یه مزایای دیگری برای استعاره باشد برای کنایه نباشد، از اون نواحی استعاره ابلغ میشه. این کلی نمیشد گفت اینها تساویان، بله از بعضی از جهات مثل همه. خب دیشب یک شعری خواندیم، آخر اون شعر یک کلمه بود، و شوها اتقدو و شوها اتعدو بی الا صارخ الوغا به مستل امن مثل الفنیق المرحلی. اونجا گفتیم مثل الفنیق المرحل صفت برای مستل ام باشه، مستل ام را تشبیه میکند به فنیق مرحل. مراد از فنیق هم گفتیم اون شطور ارزشمندیست که دیگه به خاطر اون ارزش والایی که دارد صاحبش از او کار نمیکشه، نه سوار میشه نه بار برش میزنه. مراد اینه. این المرحل یعنی چه؟ مرحل گفتیم یعنی مرسل، منظور از مرسل یعنی آزاد، نه اینکه مرحل یعنی این شتر را فرستادن به جنگ و امثال ذلک، کاری با اون نداره. المرحل صفت است برای این فنیق، فنیق همیشه مرحله، به این معنا که صاحب فنیق از فنیق هیچ کار نمیکشه، او رو به حال خودش گذاشته، نه میبنده نه سوار میشه نه میزنه نه هیچی، آزادی مطلق رو بهش داده، هر جا رفتی برو، هر جا خوابیدی بخواب، هر چه خوردی بخور، هر وقت میخوابی بخواب، هر وقت میخوای بری گردش برو. منظور از مرحل یعنی این فنیق آزاده، او را نبستند، نه اینکه مراد از مرحل یعنی اون را به یک جای دیگر فرستادن. درسته رحلهو یعنی ارسلهو، منظور از ارسلهو هم یعنی این فنیق مرسل، مرسل یعنی رهاست، نه اینکه به یک جای فرستاده شده، مرسل یعنی مطلق دیگر، مرسل یعنی رها بدون قید. آره اینجوری نتیجتا اینجوری میشد، رها شده است این شطور، رها شده یعنی او را دیگه قید و بندی برش نمیزنن، آزاد گذاشتن. پس مراد از مرحل در اینجا یعنی اون فنیقی که آزاده، او را نبستند. اینم معنای کلمه مرحل در اونجا.
اشخصه
بله؟ اشخصه آخه همون اشخصه، این به معنای ارسلهو، اشخصهو به معنای فرستادن میاد، ولی فرستادنم که نه از قید او را آزاد کردند و یک رهایی در اون فرستاده شده وجود داره، به اون خاطر رحله معنی اصلیش اشخصه باشد، ارسله باشد، ولی با مطلقم می سازد، که در اینجا منظور از مرحل همون مطلق بودن و آزاد بودنه. تمام شد. و منها ما یکونو به دخول فی فل منتزع من نحو قوله تعالی لهم فیها دار الخلد، فیها یعنی فی جهنم و هی دار الخلد، لکنه انتزع منها دارا اخرى، لکنه یعنی متکلم ها، انتزع منها دارا اخرى و جعلها معدتا فی جهنم لأجل الكفار. انتزع تحویلا، این تحویلا علت است برای اون انتزع. چرا همچی کاری کرده؟ تحویلا لامر اون جهنم و مبالغتا فی اتصافها بشده. میگه از اقسام تجرید است اون تجریدی که تحقق پیدا می کند به وسیله داخل شدن کلمه فی ظرفیه در منتزع من. مثالش مثل آیه شریفه، تجرید با فی صورت گرفته. لهم فیها دار الخلد، برای اون مردم است، اون جهنمی ها مثلا، در جهنم دارالخلد، برای اونهاست در جهنم دارالخلد. میگه خب خود جهنم دارالخلده، کفار که میخوان برن جهنم همیشه اونجا هستن دیگه تا آخر، دارالخلده. یعنی چه در جهنم دارالخلده؟ دارالخلد خود جهنم. میگه در دارالخلد بودن جهنم میخواد مبالغه کنه، اینقدر جهنم در دارالخلد بودن بالا زده که می شود از این جهنم یک جهنمی انتزاع کرد، از جهنم می شود جهنمی انتزاع کرد. این دلالت میکند بر شدت دارالخلد بودن جهنم، و الا جهنم خودش دارالخلده. وهی دارالخلد، و حال اینکه جهنم دارالخلده. خب ای فیها یعنی فی جهنم، بعدم میگد وهی دارالخلد، و حال اینکه اون جهنم خودش دارالخلد. این آیه هم سوره فصلت، سوره 41 فصلت آیه 28.
از کجا معلوم که واقعیت نداشته باشیم؟ یعنی جهنم یه عده میان بیرون تو خونه خلد نیستن، یه عده هم میرن تو دارالخلد بیرونن.
آخه مانده به این که این جهنم کدام جهنم باشد؟ جهنمی که بعد از قیامت برپا میشه. اونجا میگن که دیگه رفت اونجا کسی دیگه در نمیاد، اون دیگه حساب و کتاب تمام است و دیگه بناس حکم قطعی بشه. وقت دیگه بعد از قیامت و بعد از حساب و مؤمنین، اونایی که گناهشان کم بود یا هرچی، یا اونایی که مستضعف بودن نمیفهمیدن، کافر از چیزی سرش نمیشده، در یک منطقه بزرگ شده که قاصر، جاهل قاصر سرش نمیشده، همینجور رفته و اونا میگفتن مثلا فرض کنید خدایی نیست، اینم خیال میکرد همین جوریست، یا هرچی مرده خداوند اونا رو مثلا فرض کنید دیگه به جهنم و اینا نبره. ولی اونهایی که عاقل بودند و میتونستن راه حق پیدا کنند و اینه کنار گذاشتند و فکرشان به خیلی از چیزهای عجیب و غریب، کشفیات، اختراعات رسیده، کارهای زیادی کردند، به خدا که میرسن بنبست. این آدم اگر فکر بکنه، دقت کنه، دنبال کنه، واقعیت میفهمد. چطور اون چیزایی رو فهمید که دیگران نفهمیدن، ولی راجع به خداشناسی که یک مسئله فطریست فهمش نکشدیم. ولی دو این گونه انسانها جاهلن باشن، جاهل مقصرند، و اینها دیگر رفتن جهنم میمانند که میمانند، دیگه در آمدنی در اونجا نیست. حالا بعضی از اوقات گفته میشه انسان عذاب میشه، اسم اونجا هم که عذاب بشه باز فرضاً یک جهنمی باشه، این مختلفه، ولی فرض این است که این جهنم اون جهنمی است که دیگه انسان رفت اونجا دیگه در نمیاد، همیشگی است. خب بعدش دارد به این که لکن خداوند انتظار کرده از این جهنم یک دار دیگری و قرار داده اون دار دیگر را مهیا در جهنم به خاطر کفار. حالا چرا هم که انتظاری کرده؟ برای اینکه هولناک نشان بدهد امر جهنم. میخواد بگه این جهنم یک جهنمی است که میشد از او مثل مانندی انتظار کرد. و مبالغتن و به قصد مبالغه در اتصافش به شدت، یعنی اینقدر جهنم شدید است که میشود از او مثلی انتظار کرد. تمام شد. و منها ما یکونو بدون توسط حرفین. میگه بعضی اوقات میبینی تجرید صورت میگیرد ولی اون تجرید به وسیله حرف نیست، به وسیله حرف نیست، از راه دیگر تجرید درست میشه. مثال میزند برای این فرض به این بیت، نحو قولهی فلئن بقیتو لأرحلن بغزوتن تحویل غنائم او یموت کریمون. او در مغنی هم داشت، گاهی به معنای الا میاد گاهی به معنای الا میاد. فعل مضارع بعد از همچه اوی منصوب میشد به ان مقدره. اینم اون اویست که به معنای الاست و یموت منصوب شده به ان مقدره. حالا این شعر رو بالا ترجمه کنیم. فلئن بقیتو، میگه اگر من باقی بمانم زنده بمانم، حالا مریض است یا هر طوری یا مریضم نیست، بناست جنگ بشه و این طرف میگه احتمال است تو اون وقت من زنده نمانم، احتمال است بمانم، ولی اگر ماندم به جنگ رفتم پیروزی دیگه قطعی است و غنیمت گرفتن مسلمی است، من باشم در میدان جنگ پیروزی حتمی است در کنار اون جنگ. اینه میخواد بگه. پس اگر باقی بمانم لأرحلن، ارحله یعنی کوچ خواهم کرد، یعنی خواهم رفت. به غزوتن، غزوه به معنی جنگ، بای به غزوه به معنای الاست، با به معنی الا هم میاد، مغنی هم داشت اونجا، گاهی با برای غایت میاد. احسن بی یعنی احسن الیه، اونجا هم تعبیرش این بود، با به معنی الا، اینجا هم با به معنی الاست. لأرحلن الا غزوتن. خب تحویل غنائم، خواهم رفت به جنگی که اون جنگ دربر میگیرد حاوی غنائم است. حاوی غنائم میدانی چیه؟ معنیش این است که در این جنگ پیروزی برای ما قطعی است، پیروز که بشیم دشمنان را میکشیم و از اونا غنیمت میگیریم. حاوی غنائم است یعنی از دشمن غنیمت خواهیم گرفت. نسبت تحوی هم به غنائم خواهی نخواهی، غنائم نه ها، نسبت تحوی به غزوه هم خواهی نخواهی مجاز عقلی میشه، چون جنگجویان غنیمت میگیرن نه اینکه اون خود جنگ باشد. تمام شد. او یموت کریمون، میگه مگر اینکه کریمی بمیرد. اینجا منظورش از کریم در واقع خودشه، میگه اگر زنده بمانم به جای میرم پیروزی و غنیمت گرفتن قطعی میشه، الا اینکه بمیرم. به جای اینکه بگد الا اینکه بمیرم، میگد الا یموت، الا نداره هم، او یموت کریمون، مگر اینکه یک کریم بمیره. اینجا او یموت کریمون از خودش یک کریمی انتظار کرده، میخواد بگد الا این که من کریم بمیرم قبل از جنگ، او وقت دیگه جنگ نخواهم رفت و اگرم جنگی بشه دیگه پیروزی مثلا نخواهد.
به استعاره
بهتر
میکنم.
شکل عبارت تجری داخل. یعنی میگه مگر اینکه یک کریمی بمیرد. یک کریمی بمیرد یعنی از خودش یک کریمی انتظار کرده. گفتیم نتیجه استعاره با تجری، تجریدی که مشتمل بر تشبیه باشه ها، یکیست. استعاره میخواد تشبیه کند، تجریده میخواد تشبیه کند، منطور تعبیر فرق میکنه، یکی به شکل استعاره است، یکی به شکل نه. آخه در استعاره اولا نوعان میگن که در استعاره مصرح مشبه ذکر نمیشه و اینجا این ذکر شده، این یه خللی میزند به
نه قبول یه متکریم هم ذکر نشده، اون عبیات قبل ذکر شده باشه، خود این استعاره ذکر نشده،
ذکرم اونم چیز نکنیم، ولی لحن کلام همچه لحنی را به تجرید میزنن. مگر اینکه یک کریمی بمیرد یعنی از خودش در اینجا یک کریم انتظار کرده، یک کریمی از خودش انتظار کرده در اینجا، میگه اون کریم بمیره انتظار، یعنی لحن کلام به لحن انتظار است، نه اینکه لحن کلام به اون تشبیه چیز لحن استعاره ای بشه.
این عبارت نفر دیگه مرد به زیدن و زرب تو اسدا، این شما چی میگید؟
این استعاره میشه؟ نه، میگه این کار را خواهم کرد مگر اینکه یک کریمی بمیرد. شما فارسی بگید اصلا اینجا، شما محصل را نگید، همین عبارت را ترجمه به فارسی بکنید. میگه خواهم این کار را کرد مگر اینکه یک کریمی بمیرد، لحن کلام این است که اون کریم که انه غیر اینه، منتها اون کریمی است که از این کریم انتظار شده، از این شاعر انتظار شده. ترجمه هم که میکنید ترجمه هم به تجرید میخوره. اون وقت شما سر دنبال نتیجه میرید، میگید خب نتیجتا این استعاره، خب نتیجه یه مسئله است، تعبیر کلام یکیست، و الا شما چه بگی لقی تو به زیدن اسدا، چه بگی رعی تو اسدن یرمی، در هر دو زید تشبیه به شیر شد. تشبیه به شیر که نتیجه استعاره است در هر دو هست، منطور تعبیر با هم دیگه فرق دارد، یکی را به عنوان استعاره چیز میکنن و مجاز و دیگری را به صورت تجرید حساب میکنن.
تمام ببینید ما یعنی یک جمله رو بدن بس نمیتونیم تشخیص بدیم، ملاک نداره استعاره و تجرید، من کاری به موصلش ندارم، ممکن تشخیص
خب احسن خب،
ولی میخوام بگم الان این مثال واقعا ما دیده اول استعاره به ذهن ما اومد.
خب
اگر ایشون نگفت در ذیل بحث تشخیص
و ثانیاً در استعاره کریم بایستی مشبهم به باشه، خود متکلم باید مشبه باشه، خود مشبه نمیخواد بگه من شباهت دارم به یک کریمی که خودش کریم هستن. در رأیت اسدن یرمی میگه من از زید شبیه به اسده، ولی در اینجا فرض این است که خودش واقعا کریمه، منتها کرمش اونقدر زیاد است که میشود یک بچه کریمی هم از تو شکم این بیرون کشید. نه اون ادعا بود، اینجا واقعا اونجوریه، این نه باشد، اینجا واقعا متکلم از افراد کریم،
اینجا به خاطر اینکه معنا نداشت بگیم زید حیوان مفترس،
قبول اشکال نداره، نه نه خودش کریم باشه کلم، نه 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 شما شباهت معنا ندارد، بگی زید مثل انسان، زید خود انسان است، فرد حقیقی، فرد حقیقی رو نمیشه استعاره درست کرد، لفظ اون رو برای این آورد. پس در اینجا از اونجایی که کریم واقعا یکی از افرادش خود گوینده است، معنا ندارد خودش تشبیه به کریم بکنه. خب بعدش دارد به این که حالا این شعر پایین، فلا ان بقی تو، پس اگر باقی ماندم از این مرض سرطان نجات پیدا کردم، لأرحلن به غزبتن، خواهم رفت به یک جنگی که اون جنگ دربر بگیرد قناعم را، یعنی جنگ پیروزمندانه، مگر اینکه یک کریمی بمیرد، اونجا دیگه بله من در اونجا نخواهم بود، اون جنگم پیروزی و این حرفا را نخواهد داشت. تهوی یعنی تجمع و جمع بکند قناعم را. او یموت کریمون، میگد یموت منصوبون به ازمار ان، ای الا ان یموت کریمون. تمام شد. یعنی نفسه، میگه در واقع مراد کریم خودشه، منتها به شکل تجرید اینجور آورده، در واقع میخواد بگه الا این که من کریم بمیره. انتزع من نفسهی کریمن مبالغتن فی کرمه، میگه انتزاع کرده این شاعر از خودش یک کریمی را برای اینکه مبالغه کند در کرم خودش. تمام شد. یک اشکال و یک جواب. فإن قيل هذا من قبيل الالتفات من التكلم إلى الغيبة قلنا لا ينافي التجريد على ما ذكرنا. خب بعدش دارد به این که یک کسی میگه بابا این او یموت کریمون، در واقع حساب بکنی این کریم همین خود شاعره. شاعر اول از خودش تعبیر آورد به ضمیر متکلمی، فلئن بقیتو لارحلن به غزوتن تهوی الغنائم. بقیتو تاش متکلم، ارحلن انه مستتر در او متکلم. بعد متکلم از خودش تعبیر آورده به لفظ کریم. التفات اگر یادتون باشه که هست در اون بحث کدام بود خوندیم؟ مسند الیه بود دیگه. اینجا صفحه 114 بود بحث التفات. در بحث مسند الیه. در التفات معنای واحد با دو تعبیر بیان میشد. میگه اونجا گفته شد که تعبیر از معنا سه قسم. یا تعبیر غیبتی است، یا تعبیر خطابی است، یا تکلمی. تکلمی با ضمیر متکلم انجام می‌گیرد. خطابی هم یا با ضمیر مخاطبه یا با تعبیر ندایی و ایناست. میمانه غیبتی، غیر از خطاب و تکلم غیبت. ضمیر غائب غیبتی است. موصولات، اسماء اشاره، اسم ظاهر، کلن غیبتیه. حالا متکلم جاهی اوقات معنای واحد را اول با یکی از اون تعابیر بیان میکند، بعد با تعبیر دیگر. معنا واحد است با دو تعبیر مختلف بیان شده. این اسمش التفات بود. در این شعرم اون معنای واحد که متکلم باشه اول با تعبیر تکلمی بیان شده، بعدم با اسم ظاهر که کریمان باشه، ولذا این از قبیل التفات، ربطی به تجرید نداره. یه همچه اشکالی ممکنه متوجه بشه. شعر بگه تجرید منافات با استعاره نداره. این التفاتش یقینی بگو باشه، ولی منافات نداره که تجرید هم باشه. در التفات که ما حساب بکنید معنا واقعا یکی بود، در تجرید ثانیاً در تجرید اتحاد اعتباری است. یعنی در التفات اتحاد اون دو معنا واقعی بود، در این تجرید التفات در واقع اعتباری است. اینجا متکلم کأنه از خودش یک کریم دیگری انتظار کرده که غیر خودشه. درسته واقعش یعنی در اینجا اعتباراً دو تا حاصلش، در اون التفات اون دو معنا اعتباراً دو تا نبودن، یکی بودن، ولی در تجرید اینها چیه؟ اعتباراً دو تا هستن. ولذا یعنی در التفات اعم است. واقعا که یکیست اعم است از این که اعتبارا دوتا بشد یا یکی، ولی در تجرید اون چه که شرط است تغایر اعتباری است. تغایر اعتباری با التفات منافات نداره، چون التفات گفتیم اعم است. چیز التفات اعم است که درش تغایر اعتباری باشد یا نباشد. اتحاد واقعی است در التفات، اعم از این است که در کنارش تغایر باشد، تغایر اعتباری یا نباشد. در تجرید تغایر اعتباری وجود دارد، تغایر اعتباری منافات با التفات نداره، چون التفات هم میتونست که درش تغایر اعتباری باشد. ولذا التفات این قبول، ولی تجرید با التفات قابل جمع هست. فإن قیل، این بیت از قبیل التفات است، التفات از تکلم به غیبت، قلنا لا ینافی. این التفات با تجرید بنابر اون چه که ذکر کردیم ما در التفات در صفحه 114 این کتاب اواخر بحث مسند الی، که در التفات اونجا گفتیم که در واقع تغایر اعتباری منافاتی با التفات نداره. تمام شد. و قیل تقدیره او یموت منی کریمون فیکون من قبیل لی من فلان صدیق حمیم ولا یکون قسما آخره. بعضی آمدن گفتن که این بیت به تقدیر منه، او یموت کریمون یعنی او یموت منی کریمون، این تجرید با من صورت گرفته و این یک قسم دیگر دیگه حساب نمیشه، چون با منش قبلا گفتیم این مثال مال همونه. این رو شما قسم مستقل درست کنید، بگید تجرید صورت گرفته بدون توسط حرف جر. نخیر، اینجا هم حرف جر هست منتها در تقدیره، قسم مستقل به حساب نمیاد. یه همچه اشکالی در اینجا متوجه، مصنف هم این اشکال رو متوجه بوده اشکال میکنه، میگه وفیه نظر در این حرف اشکال هست. اشکال چی؟ اشکال این است که چه نیازی به تقدیر من در اینجا داریم؟ الکی خودت پا شده ای و میگی یه منی در تقدیر میگیریم. نخیر، نیازی به تقدیر منی در اینجا نیست. وقتی که نیازی نباشد منی در تقدیر نیست، در تقدیر نباشد پس این تجریدی صورت گرفته بدون حرف جر قسم مستقل میشد، از قبیل اون اقسام قبلی دیگه نخواهد بود. و قیل تقدیر این بیت او یموت منی کریمون است، پس می باشد این بیت از قبیل همان لی من فلان صدیق حمیم و نخواهد بود یک قسم مستقلی. و در این قول قیل نظر است، به خاطر اینکه در این بیت تجرید حاصل است و معنای کلام تمام است بدون این تقدیری که شما فرض کردید، یعنی بدون تقدیر منی معنای کلام تمام است و تجریدم درسته. تمام شد.
این من ابتدایت چجور درست میشه؟ اگه منی حالا باشه و اینا، معنای من ابتدایت
من را که در مغنی و اینا میگن برای ابتداییت، به ذهن ماها یک دائره زیقی برای ابتداییت به ذهن میاریم و خیال میکنیم همیشه ابتداییت ها مثل این است که سیر از بصره شروع بشد و به کوفه منتهی بشد، ولی ابتداییت دائرهش وسیع است. بعضی از مصادیق واضح واضحه، بعضی از مصادیقش از همون قبیل حساب میشه، با اینکه خیلی ابتداییت اونجا برای ماها جا نمیفته. مثلا اخذت من زیدن درهما، یا اخذت من الدراهم، یکی از احتمالات این است که من در اینجا من ابتداییت باشه، ولذا ابتداییت دائرش وسیعه، به این من تجریدیه هم میتواند از قبیل ابتداییت باشد.
تو مثلا اتفاق کدوم عبارت اشکال نبر این بود که تغییر اعتباری اشکال نداره؟
یعنی عبارت مطلق بود اونجا، از این اطلاقش میفهمیم با چیز منافاتی ندارد. اون گفت معنای واحد با دو تعبیر بیان کنه بشه، در واقع معنا واقعا بایستی یکی باشه، منتها با دو عبارت بیان بشه. حالا این اهم از این است که در مرتبه ثانی تغایر اعتباری باشد یا نباشد، قید نشده، مطلقه. از اون اطلاقش ما میفهمیم که در التفات منافاتی ندارد که در مرتبه ثانی اون معنا اعتبارا مغایر اولی باشه، با اینکه واقعا عین اونه. عبارت چه بود اینجا؟ ما ذکرنا، آره ما ذکرنا، در اون ما ذکرنا، البته این خود به خود تجریدم باز منافاتی نداره بخوره ها، در تجریدم قصه از این قرار است. در تجریدم اینجا میگه معنای از معنای دیگر انتزاع بشه، معنای از معنای دیگر انتزاع بشه، همین عبارت مطلق. حالا چیز اعتباراً جدا باشد یا نباشه مطلق گفته شده دیگه، ولذا این تجرید با تغایر اعتباری منافات نداره. یعنی هم در تعریف تجرید میشد این معنا را استفاده کرد، هم در اون یکی. خب بعدش التفات اونجا ها، حالا ما این شماره رو گذاشتیم اونجا تازه نگاه نکردیم، التفات در صفحه 114 گفته شده، ما ذکرناش اینجا بود اون التفات در اون صفحه است، و اما ما ذکرنا چی؟ ما ذکرنا همین اشاره باشد به تعریف خود تجرید، نه اینکه ما ذکرنا در التفاتش، ما ذکرنا در این تجریدش. تجرید رو یعنی طوری چیز کردیم که معنی ندارد در تجرید معناها واقعا یکی باشن، اعتبارا دوتا بشن، که قاعدتا هم همین جوریست در تجرید. پس ما ذکرنا یعنی در بحث همین تجرید که چند سطر، یعنی یک صفحه قبل تقریبا تمام شدین. و منها ما یکونو به طریق الکنایه، یکون اینجا در چاپ وابش افتاده، ما یکونو به طریق الکنایه. خب نحو قولهی یا خیر من یرکب المطیه ولا یشرب کأسن به کف من بخلا، ای یشرب الکأس به کف الجواد، انتزع منه جوادن یشرب هو به کفه الا طریق الکنایه، لانه اذا نفی عنه الشربه، بله لانه اذا نفا عنه الشربه به کف البخیله فقط اثبت له الشربه به کف کریمن، کف را اضافه به کریم بکنید ها، و معلوم انه یشرب به کفه فهو ذلک الکریم. میگه از اقسام تجرید است اونی که انجام میگیرد به طریق کنایه، یعنی از راه کنایه تجرید درست میشه، اینم نتیجتاً هم کنایه است هم تجرید. مثالش مثل قول این شاعر، شاعرش هم که دارد اعشاست، یا خیر من یرکب المطیه ولا یشرب کأسن به کف من بخلا، من معنای جمعی دارد، میگد ای بهترین اون کسانی که اون کسان یرکب المطیه. افلا تفسیر وقتی که اضافه بشد مضاف الیهش بایستی دارای افراد و اینها باشه، زیدون خیر و رجلن، زیدون خیر و عالمن. عالم بایستی اعم باشد از زید، رجل اعم از زیده. وقت معنای زیدون خیر و عالمن این میشه که زید در بین علما از بقیه بهتره. زیدون خیر رجلن یعنی زید در بین مردها از همه بهتره. و به همین خاطر گفتیم در اون جمله و انت خیر و منزولن به، که های بهی را گفته شد که بعض یا به چیز برگردانده اند، میت. خدا رحمت کنه آقای مدرس در نجف میفرمود که بعضی ها، حالا اسمشم نمی برد که چی کسی بود، در یک رساله سابقا میگه اونجا نوشته بود که میت اگر مرد بگو انت خیر و منزولن به، اگر میت زن بگید انت خیر و منزولن به ها. این خیال شده که اون ضمیر به میت برمی گرده، ولی ایشون اشکال کرده بود و تعبیر ایشون هم این بود که این رساله را دیگه جمع کردن، یا لااقل حالا اون مقدار را اصلاح بکنن. این یقینا باطله، چون که در اونجا دارد میت نزل بک، منزولون به خداست نه میت باشه. میت نازل بر خدا میشه، نه اینکه خدا مهمانه این میت مخاط بشه. پس یقینا منزولون به خداست. این شد میت نیست. در بعضی از رساله ها من اخیرا دیدم اونجا هم باز همین را داره که برای زن منزولون به ها باید گفته بشه، برای مرد منزولون به. رساله هایی که الان هست صاحبش هم زنده است، ولی این قبول نیست. خلاصه حالا این های بهی به میت که نمیشه برگردد، این یقین نیست. بی که برگرده میشد به خود خدا برگردد؟ گفتیم اینم نمیشه. چرا نمیشه؟ اگر خیر نبود معنی نداره به خدا بگی انت منزولون بک، یا حالا از باب التفات بگی انت منزولون به، معنی نداشت. ولی خیر آمده کار را خراب کرده. خیری که اضافه میشد نمیشود مفضل با مفضلون علیه یکی بشه. مفضل در اینجا خداونده. منزولون به هاش به چیز برگردد، به خدا برگردن، مفضل با مفضلون علیه یکی میشه، تفصیل غلط میشه. ولذا مجبوریم بگیم های بهی به خدا هم برمیگرده، نه به میت نه به خدا. پس به چه برگردد؟ یک احتمالی بنده میدادم سابقا درست کرده بودم، جای ندیده بودم این را، که برگردد به من موصوفه، انت خیر و من منزولون. خب اون من برگرده، من موصوفم اعمه، یکی از افرادش خداونده، یعنی خداوند تو در بین منزولون بها از همه بهتری، از بقیه بهتری. این احتمال رو ابتداعا میداد. بعد به ذهن رسید که اصلا کلمه منزول تو شکمش کس را دارد دیگه. زارب یعنی چه؟ کسی که زننده است. اینجا کس توی منزول خابیده، یعنی منزول معناش کس و نزول، نزول بر. لذا در اینجا ما نیازی نداریم یک من موصوفه در تقدیر بگیریم و های منزول به برگردد به اون کسی که از کلمه منزول فهمیده میشه. این احتمال رو بعدن دادم که این احتمال به نظر بهترم میرسه. اونجا اشکال نداره. اون اشکال نداره. در اینجا حالا الف لام که الف لام موصوله است، آره، نه الف لام، الف لام موصوله است، موصوله هم سله میخواد، چیز آئد میخواد، آئدش ها بشد، اونش معنی نداره. ولی کس توی منزول خابیده، ما نیازی در اینجا یک منی در تقدیر بگیم. میدونم الذی، شما حساب بکنی المنزول به یعنی الذی نزل به، اون به اون برمیگرده. اصلا اسم فاعلی که سله الف و لامه تعویلا فعله، از اسم فاعل بودن در میاد حساب بکنید، چون به تعبیل فعله، اون حساب خاصی پیدا میکنه. لذا این یا من موصوف در تقدیر میگیریم یا میگیم اصلا به خود کس برمیگردد که از منظور استفاده میشه.
من در تقدیر مثلا شخصا در تقدیر،
بله اشکال نداره، حالا شخصا یا من موصوفه سر راست اشکال نداره، من یا اون. یه وقتی یک جا همین مسئله شد، یه کسی دعوت کرده بود خونهشو، همین منظورم بهر اونجا مطرح کردن. من گفتم اینجوریه باید باشه. اون گفت آقای فلانی جور دیگه گفته بود، در کتابش هم جور دیگه نوشتن، گفته که به خدا برمیگرد. از اونجایی که اون شخصیت است و بندم بی شخصیت، این حرف من نمیشد قبول بکنم که اون اونجور گفته. تو چه کاره هستی در مقابل حرف اون اینجور بید؟ من گفتم الهیالن در اون حرف این اشکال هست. گفت یک کسی هست اون ادبیاتش قویست، میرم از اون میپرسم. نمیتونست از اشکال من جواب بده، نمیتونست حرف اون قبول نکنه. گفت میرم از اون میپرسم ببینم چی میگه. گفتم باشه بپرس. رفته بود پرسیده بود که این ها به کی برمیگرده، گفته بود به خدا. اشکال کرده بود، ایستاده بودن، دیده بود نه این اشکال داره. بعد گفته بود مجلسی در بهار در فلان جا من دیدم راجع به این انت خیر و منظورم به حرفایی داره، اونو برات میارم. آدرسش داده بود و ایشون هم رفته بود و از اونجا نوشته بود، عبارتش آورد و بنده دیدم مجلسی احتمالات عدیده‌ای داده، بعضی یا باطل. از جمله اون احتمالاتی که چند تا داده، اون دو احتمالی بود که بنده عرض کردم، یکی من موصوفه باشد، یکی هم به همون کس برگردد که از منظور استفاده میشه. بهترین احتمالاتم هم در بین اونا همین بوده. مجلسی هم واقعا شما حساب بکنید، در ادبیات اینجوری، در اون اونجوری، در لغت اینا عجیب بودن، بعضی ها جامع بودن. ما خیال میکنیم اینا فقط مثلا یه محدثی بوده فرضاً، به هر جا میرسید دست برده، دستکاری کرده، بالا پایین کرده، بحث کرده، عجیب بودن اینا. خب حالا در اینجا یا خیر من یرکب المطی ولا یشرب کأسن بکف من بخلا. پس مراد از من یعنی کسانی که یرکبا هم هوه برگردد به من، به اعتبار لفظش بلا مانه، چون لفظش مفرد مذکره. میگه ای بهترین کسانی که اون کسان یرکب المطیه، سوار بر مطی میشن. سابقاًم عمدتاً مطی درسته، اون حیوانی را میگن که انسان بر او سوار بشه، حالا اسب باشد، چطور باشد یا هر چی. ولی در اون زمان ها نوعاً انسان های با شخصیت میخواستن سوار بشن، عمدتاً به شتر و این ها سوار میشدن. کجاوه میشد درست بشه، اتاق درست بشه، دیگه این شترهای اون زمان مثل این ماشین های سواری در سطح بالای امروز بوده ها اینجور. ولذا کلمه متیه نوعاً که میگن ولو شتر اراده میشد نوعاً، ولی اصل معنای متی یعنی اون مرکوب انسانی، حالا اسب باشد حتی اولاغ هم باشد باز متیه. ولی خب عمدتاً در شتر اینا استعمال می شده. مثل این که حالا این که میگه یرکب المتی یعنی سوار بر متی میشن، سوار بر متی میشن کنایه است از شخصیت اونهاست. اونایی که شخصیت داشتن مرکوب داشتن، اون آدمایی که شخصیت نداشتن پیدا نمی کردن سوار بشن.
مرکب
بله؟
مرکب
مطلقش نه، گاری هم مرکبه، ولی نه مرکب بایستی حیوان باشد، به اون میگن متی. مرکب بله مرکب، نه حیوانی که مرکوب است دیگه، یرکب و علیه اینجور. رکب تو الاس الدبه میگه دیگه، دبه میشد مرکوبون علی. بعدش دارد به این که راکب شما هستید سوار بر شتر میشید، راکب شما هستید مرکوب شما شتر میشد. مرکب هم بهش گفته میشد مثلا. ای بهترین کسانی که سوار بر متی میشد، یعنی در بین سواره ها و انسان های با شخصیت تو از همه بهتری. و لا یشرب و کاسن به کف من بخلا، این لا یشرب و کاسن به کف من بخلا هم عطف است بر اون یرکب المتی، یعنی همچنین اون کسان نمی آشامند کسی را با کف بخیل، یعنی با کف بخیل شرب نمی کنند. بهترین اون کسانی که با کف بخیل شرب نمی کنند، یعنی بهترین کسانی که با کف کریم شرب می کنند. با کف کریم یعنی با کف خودشان که خودشان کریمند. نتیجتاً میخواد اینجوری بگه ای بهترین اون کسانی که انسانهای با شخصیتند و اون انسانهایی که کریمند، این ماحصل معنا میشه. سوار بر متی میشند و نمی آشامند، شرب نمی کنند کسی را با کف بخیل، بلکه شرب کس می کنند با کف کریم، یعنی خودشان کریمند. کس است کاسه، منتها این لا یشرب و کاسن بعضی ها معنا کردن یعنی شرب خمر نمی کنند و اون زدند، نه اینکه حالا مراد از کاسه کاسه آب را هم شامل بشد و مراد از شرب هم شربت را هم شامل بشد. بعضی ها در معنا کردن این شرب کس را یعنی شرب خمر معنا کردن. خب حالا شرب خمر هم در اون زمانهای جاهلیت و اون زمانها که انه یک فضیلتی بوده برای اینها که خب شرب خمر میکردن، سرحال میامدن، خودشان قوی میشدن، در مقام کتک زدن آدمهایی که خمر بخوره زورش دوبله میشه، چند برابر میشه، جای یک نفر ده نفر میکشه خودش. یه خوردم اونایی که زیاد شرب خمر میکنن دیوانه هم نمیشن. آخه کسی که عادی بشد به شرب خمر، اینه که ببینید خمر نخورده در عمرش، یک قاشق خمر بخورد دیگه بایستی زنجیر بیاری با زنجیر نگهش بداری، دیوانه میشه. عقل که میره شعورم، ولی اونایی که زیاد میخورن عادی میشد برشان، اونا شرب خمر سر حالشان میاره، سر حال سر نشاط میاره. البته انسانهایی هم گفتیم شرب میخورن، حتی اونایی هم که مست میشن اون مستی از اینها از هر کس یک جوری بروز میکنه ها. اونی که عربده میکشه اهل زدن و فوش دادنه، مستیش به این است که پا میشه فوش به دیگران میده. اونی که مثلا فرض کنید اهل درس خواندن و مطالعه هست، شرب خمر بکنه این بیشتر مطالعه میکنه، این دیگر بدن نمیکشه، چاقو نمیکشه. فرضا میگن یک عالمی بوده، اهل علمی بوده، این مریض شده بوده، افتاده بوده، بنده خدا نه نمیتونه پاشه نماز بخونه، نه مطالعه بکنه، نه چیزای دیگر، دراز کشید اونجا افتاد. یک کسی آمد به دیدن اینو، بنده خدا خیلی افتاده، با اینکه سابقا اهل دعا باشه، زیارت عاشورا بخوان، چیزهای دیگه بخوان، نماز شب و امثال زالق قرآن، افتاده. گفته بود ما برای شما یک دوایی میفرستیم انشاءالله بلکه یه خورده حالتان خوب بشه. گفته بود ممنونی. اون رفته بوده یه مقدار خمر فرستاده بوده و به این آقا داده بودن، اینم اهل علم ای بسا در سطح بالا، خورده بود آقا سر حال آمده بود. شاش دیگه مگر میشین از اول شب باشد ده نماز شب بخون، ده قرآن بخون، ده زیارت عاشورا بخون، ده دعای کمیلش بخون، ده جامعه بخون، ای بخون سیر میشه مگر. دیده بود دوای خیلی خوبی بوده، حالا این مست میشه این کار رو میکنه، نه اینکه مثل اون هر بده بکشه. هر کس مست بشه کاری که می کرده و مناسب حالش بوده همون کار رو انجام میده. حالا خلاصه این شرب خمرم در اون زمان ها اونایی که عادی شده بودن میشد گفت برای اینا ای بس و ای بو ایرادی نداشته تو مردم، یعنی خب. بعد ولا یشرب و کسن به کف من بخلا، به کف کسی که بخیله. خب میگه حالا اونها شرب خمر نمی کنن بر طبق این تفسیر با دست بخیل. میگن این کنایه است از این که اونها با دست کریم شرب می کنن. با دست کریم چطور؟ میگیم خب انسان ها لون اونا شرب که داشتن این یقینی بودن، با یک دستی هم بایستی شرب بکند دیگه، یعنی میخواد بخورد بایستی با دست کاسه را بگیرد بخورد دیگه. پس شرب مسلمی بودن، شربم با دست بایستی صورت بگیره. با دست بخیل نباشد این شرب، لازمش این است که با دست کریم باشد دیگه، با دست کریم باید باشد. پس لازمه این که لا یشربو به کفل بخیل، لازمش این است که یشربو به کفل کریم. لا یشربو به کفل بخیل کنایه است از یشربو به کفل کریم. از اون طرف این کریمی که اینها با دست او شرب میکنن آیا کریم دیگریه یا خودشان هستن؟ یعنی انسان میخواد مثلا چیزی شرب کنه، خودش با دست خودش این کاسه را برمیداره میخوره، یا یک کس دیگر این کاسه را میگیره جلو و دهن اینو این با دست او میخوره؟ یقینا با دست خودش میخوره. پس اینا را ما رو هم رفته بریزیم، لا یشرب و به کفل بخیل کنایه است از یشرب و به کفل کریم. از اون طرف هم این کریم بایستی خود اینها باشند. نتیجتاً پس این که میگد اینها با دست یک کریمی شرب میکنن، کریم واقعی یعنی خود اینها هستند. از خود اینها به خاطر کرم بالا یک کریمی انتزاع کرده و در گفتن میگد اینها با دست اون کریم شرب میکنن. تعبیر این نیست که با دست خودشان که کریمن شرب میکنن، تعبیر این است که با دست یک کریمی شرب میکنن. کدام کریم؟ همون کریمی که از اینا انتظار شده و در واقع وجود خارجی ندارد. برگشت به این میشود که با دست خودشان که کریمن شرب میکنن. پس بر طبق این بیان یک کریمی از اینا انتظار شده که میگد اینها با دست اون کریم شرب میکنن. منتها اون کریم با تعبیر صراحتی ذکر نشده، با تعبیر کنایی بیان شده. اسمی از کریم نبرد اینجا، کریم را با تعبیر کنایی بیان کرد. ولذا در اینجا تجرید صورت گرفته، اونم از راه کنایه. ولذا می شود تجرید از راه کنایه درست بشه. چی تمجرد شده؟ منتزعون من در اینجا چه کسی میشه؟ خود این اشخاص. منتزع چه میشود؟ کریم. اون منتزع خودش ذکر شده صراحتن یا نه؟ نه، بلکه اون کنایتن ذکر شده. پس از اونها کریم انتزاع شد، منتها صراحتن ذکر نشده، کنایتن ذکر شده. این معنای این است که گاهی اوقات تجرید انجام میگیرد از راه کنایه. ای یشرب الکاسه، این که میگد لا یشرب و کاسن به کف من بخلا، کنایه است از این، یعنی میخورند اینها کاس را با کف جواد، با کف کریم. خب اون تعبیر کنایی لا یشرب و کاسن به کف من بخلا، این معنای کنایی یشرب الکاس به کف الجواد. حالا بیان شاهد. انتزع این شاعر از اون من، از اون کسان، جوادی را که یشرب و هوا به که برمیگردد؟ به اون من برمیگردد، یعنی اونها میخورند به کف این جواد. انتزاع کرده این شاعر از اون من که مضاف الیه خیره، یعنی کسان، جوادی را که میخورند اون کسان یعنی من به کف این جواب انتزع به طریق کنایه. چطور کنایه است؟ یعنی چگونه این لا یشرب و کاسن به کف من بخلا کنایه است از یشرب الکاسه به کف کریمن؟ میگد لعنهو به جهت این که چند چنین است، اون متکلم وقتی که در لا یشرب و کاسن به کف من بخلا نف کرده از اون کس شربه به کف بخیل را، پس به تحقیق همین شاعر اثبات کرده برای اون کس شرب به کف کریم را، چون اینها شربشان حتمی است. لازمه این که شرب اینها با کف بخیل نباشه این است که شربشان به کف کریم بشد دیگه. کنایه هم ذکر ملزوم و اراده لازمه. و از اون طرف میگیم خب حالا این کنایه از کجا میگی خود اونها کریمن تا اینکه تجرید درست بشه؟ میگه معلوم است که انسان با دست خودش میخوره، پس اینکه میگد اونها با دست کریم میخورن یعنی با دست خودشان که کریمن میخورن. اون وقت اینجور که باشه پس از خود اونها کریمن یک کریمی انتظار شده و معلوم است اینکه اون کسان میخورند به کف خودشان، پس نتیجتاً خود اونها همون کریمن، لذا من کریم هستن، از کریم کریمی انتظار شده. اون وقت این هم از راه کنایه بوده نه از راه های دیگر. وقت خفیه بسه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تجرید گفتیم گاهی اوقات متضمن تشبیه، گاهی اوقات نه. بعضی از این مثال هایی که زده متضمن تشبیه، مثل لقیتو به زید بن اسد. بعضی از مثال هاش متضمن تشبیه نیست، مثل همین در این بیت خودش تشبیه نمیخواد بکنه و همچنین مثال های بعدی. اینکه گاهی اوقات بسا بعضی ها خیال کنن که تجرید همیشه در بر دارد تشبیه را، نه این نیست. روشی رو هر شب باید خفه بکنیم.
حالا ما صداشو بستیم، الان صداشو دوباره باز کردیم.
ها کردید؟ بله.